کنن اخبار و رخبان رو به قداست گرفتن. بعد بحث شد که به دو دلیل اخبار و رخبان ارزش مقدس بودن ندارن. یکی به جهت ذاتشون، هیچ انسانی به ذات مقدس نیست. دوم این که اینها حامل هیچ قداستی هم نمودن. چرا؟ چون دین است که مقدسه. اینها حامل دین نبودن، اینها دین را از بین برده بودن و در حد ماده یک سری چیز ساخته بودند و اونها را به اسم دین پذیرفته بودند. این جمله رو بیش از این روش نمیمونیم که فرمود اتخذوا اخبارهم و رهبانهم اربابا. اینها اخبار و رهبانشون رو رب گرفتن. بعد میفرماد من دون الله و المسیح ابن مریم، بدون این که خدا در صحنه اندیشه اینها باشه. از اینجا میفهمیم که اگر روحانیتی حامل یک دین مقدس باشد، به اعتبار قداست دین قداست پیدا میکنه. ذاتن قداست ندارند، هیچ کس ذاتن قداست ندارد، ولی اینها من دون الله و المسیح ابن مریم، بدون این که خدا را و پیامبر خدا را که حامل دین خداست، اینها بهش نظر داشته باشند. خود احبار و رهبان رو اینها برش قداست قائل شدند. آفتهاش چیز بحثیست اساسی. من یادمه که شعارهای حزب توده سال 1330 رو یه بار مطالعه می کردم. یکی از شعارها شده بود دستهایی که بوسیده می شود باید بریده شود. این شعار از اروپا برداشته بودن و اومده بودن و این شعار در اروپا معنی داشت. چرا؟ چون قداست احبار و رهبان نه به ذات بود، نه بالعرض، نه خودشون مقدس بودن، نه حامل دین مقدسی بودن. یعنی نفس اونها نفسی نیست که به عالم اعلا وصل شده باشه با این دین. دین خودش زمینی است، چطوری این میخواد آسمانی بشه اخبار و رهبان؟ ولی آیا انصافاً این شعار در یک کشور شیعه هم همون مصداق رو دارد که جوانهای ما رو اینجوری باز میدادن؟ میگیم که حقیقتاً نه. ما نمیگیم هر روحانی حامل دین مقدسی است. فرمایشات امام این نیست. میفرماد روحانیت پاک و مبارز، یعنی صفت میگذاره، میگه عزیزان من، اون من هر وقت دفاع از روحانیت کردم، روحانیت پاک و مبارز و انقلابی، سه تا صفت میگن. من الان اون هر سه تاش تو ذهنم نیست، سه تا صفت میگن. میگن من هر وقت از روحانیت دفاع کردم، منظورم روحانیت پاک و مبارز و مثلا انقلاب. حالا من اون سومی شک دارم. حالا ما حرفمون اینه، ما نمیگیم هر روحانی مقدس است بالعرض. ما میگیم دین اونقدر مقدس است که اگر کسی واقعا حامل دین شد بالعرض مقدس میشه. به همین دلیل است که گاهی ما خودتون دیدید اینا یک شعور ما میدانیم، در شیعه هم فقط معنا میده. در شیعه واقعا دین مادی نشده است. اون جلسه عرض کردم دین اهل تسنن آلوده به مادی گرایی شد، همینطور که یهود و نصارا شد. پس این شعار که بگیم آقا سعودی بگه دست روحانیون را بوسیدن بی خودش، ما هم قبول داریم، اما کدوم روحانی؟ یعنی روحانی سعودی همونقدر پشت این فکرش یک مادیگرای خوابیده است که روحانی مسیحی یا یهودی سلسله بحثه اگه باقامیان. اما آیا این تو شیعه مصداق داره؟ مطلقا نه، اینجور نیست که مصداق داشت اینجور باشه که هیچ روحانی به هیچ وجه مقدس نیست. بله میشه که مقدس نباشد، خودشا مقدس جا بزنه، ولی حرف سعودی و حرف یهود و نصارای مادی میبیندم اینا زود با هم کنار میان، خیلی زود هم دیگه رو میفهمن. هر سه اینه که هیچ قداستی برای روحانیت قائل نیست به ذات. وقت نتیجهش چی میشه؟ عجیب اینجا نتیجهشه، به قول اون آقا گفت شما میخواستید خدا پرستی نکنی، از خالقتون رو برگردوندین، خالقتون رو نپرستیدید، اومدی مخلوقتون رو پرستیدید، مگه نه؟ انصافا امروز اونهایی که خدا نمی پرستن میان مخلوقشون رو می پرستن، ماشین و کارخانهشون رو می پرستن. از خدا پرستی رو برگردون، به مخلوق پرستی دوچار شد. کسانی که خدای مقدس رو حذف کردن غیر مقدسین رو پرستیدن. اینجا میگه اینها حذف من دون الله و المسیح ابن مریم، اینها خدا و پیامبر رو حذف کردن، روحانیون خودشون که هیچ ربطی به خدا و پیامبرشون نداشت رو رب گرفتن. اینجوری شد دیگه، یه به مشکل اینجا شد. بعد میفرما در صورت که ما به اینا این دستورا رو نداده بودیم، آیه بعدی خیلی عجیبه، ببخشید قسمت بعدی آیه، و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن لا اله الا هو. ما به اینا دستور داده بودیم فقط خدا بپرستن. خوب دقت کنین، قبلش برای اینکه تو ذهن آدم نرد که خب شما گفتیم بل مسیح ابن مریم، برای اینکه ذهن نره که درسته که اینا باید از طریق خدا و حضرت عیسی علیه السلام دینداری میکردن، ولی پشتش اومده است که به پاد اشتباه نکنیم، فقط باید خدا رو بپرستن. مسیح علیه السلام مظهر بندگی خداست و حامل دین خدا، به این جهت مقدس است. بنابراین ما در شیعه آقا این مسئله مون با بقیه دنیا فرق میکنه، هم مسئله ما با اهل سنت فرق میکنه در مورد روحانیونمون، هم در مورد چی؟ یهود و نصار. برای اینکه پشت قلب حداقل بعضی روحانیون ما یک دین معنوی خوابید است که ظهورم دارد و شما هم دیده اید نگاهی. این مسئله نباید شعار اونا رو برداریم و بیام توی کشور شیعه اینن تکرار کنیم. نمونش هم دیدی، مردم با یه شعور عالیه دست اماما میبوسیدن و میفهمیدن دارن چه کار میکنن، و امام هم با یک شعور عالیه حرم امام را یا امام یا حضرت معصومه سلام الله علیها را میبوسید و اونم میفهمید داره چه کار میکنه. امامی که میگه نصف این حرف خرافه است، امامی که ضد خرافه است، هم میفهمد که چرا باید حتی حرم جسمانی بچه های پیامبر را بوسید و پشتش رو نظر کرد، هم میفهمد که وقتی مردم میان میخوان دست امامو ببوسن یا دست امام را میخوان بکشد به سرش، امام میفهمد که این کار کار است، یعنی میفهمد که از این طریق فیضی را منتقل میکنه و بخل فیض نمی کند، چون پشتش یک قلب منور معنوی خوابیده. میشدم از این سوء استفاده کرد، اونجا که سوء استفاده میشد کرد و ما باید حس کنیم. بعد همینجا سوالی فرمودن، خوب از این سوالا گاهی ذهن باز میکنه، شبهه هایی هم که ممکنه تو بحث پیش بیاد رفع میکنه. من اونجا را سرز کردم که ما روحانیون واقعیمون روحانیون یعنی که مشیشون مشی اهل البیت است. باور بفرمان، من هرچی نگاه میکردم به حرکات و سکنات و الفاظ امام چیزی جز کپیه گرفتن از اهل البیت نمیدیدم. یعنی بنده هیچ چیز جدیدی در حرکات و سکنات امام نمیدیدم. هنر امام اینه که خدا کمکش کرده به اهل البیت اقتدا میکند و این کم هنر نیست. این که شما فکر کنید مثلا حالا امام یه مکتب آورده است و مکتب قرن بیستم، همین هنر است که در قرن بیستم حرف بلند اهل البیت رو میزنند. من عرض کردم که اگر امام در زمان رضاخان بود همون کار مدرس رو میکرد، اگر مدرس این زمان بود همون کار امام رو. دوستی فرمودن که این صحبت در مورد ائمه صدق میکنه ولی در رابطه با روحانیون چنین به نظر نمیرسد، چنانچه دلیلی در این مورد هست بیان کنید. خیر، من عنوان این که بخوام بگم عیناً امام عین ظهور حق است، نه، من در کلیات عرض میکنم که روحانیون ما انصافاً ذوب دینند. وقتی میگیم روحانیان منظورم اون نیست که به اسم روحانی اومده است در کسوت، و یادتون هم باشه دشمن اون روحانی که حقیقتاً روحانی نیست اومده است در کسوت روحانی علم میکنه و بعد کل روحانیت رو حذف میکنه. و مطمئن باشین به عزت فاطمه زهرا اینا برای شما روشنه. ما اگر به همون اندازه که معتقدیم قرآن را اینجا بحث کردن هدایت است و وظیفه خودمون میدونیم که قرآن بحث کنیم، ما به همین اندازه روحانیت را بحث میکنیم. ما معتقدیم که روحانیت وجودشون هدایت جامعه است. اگه نه اصلا این حرفا نیست. یعنی بنده و جناب عالی فقط مدافع حق باید باشیم، راست عقلمون هم باید باشیم. حالا یه آقایی بد است، یه آقایی خوب است، یه آقایی حرف منو میپسندد، یکی نمیپسندد، اصلا من و شما که گرفتار این حرفا نباید باشیم. اینه که من در کلیت عرضم اینه که روی هم رفته این سلسله در جای خودشون خوب وظیفه‌شون انجام دادن، ولی نه میخوام بگم روحانیت در حد معصومت، نه هم که یعنی قلوی ما حق داریم در مورد روحانیت بکنیم. ولی نگاه کنید ببینید خوب وظیفه‌شون را در برهه‌های خاص انجام دادن یا ندادن. منظور من این است اگر که نقد بهش وارده است، خب وارده. این میگن این که میگوید هیچ کس به ذاته مقدس نیست، آیا انسان‌های مؤمن که شاید عالم دینی نیز نیستن که بگوییم حامل دین مقدس هستن، آیا این انسان‌ها را نمیتوان جزء مقدسات به حساب آورد؟ ببینید به ذات نفس، نفس دو موتن داره، مثلا نفس هر انسانی یه موتن تکوینی داره، مثلا این دیوان، این دیوان یه موتن مخلوقی داره تکوینی، اینا دیگه خود من که اراده نکردم که من بشم، شما هم که این موتن تکوینی به اعتبار اینکه مخلوق خداست و جلوه خداست یه قداست خاص داره، مورد نظر اون نیست، در این از این جهت همه چی مقدسه. یک موتن یا یک شرایط، شرایط گرفتن فیض خاص است. از اون جهت هر کس به اندازه‌ای که فیض خاص خدا رو برای قلبش بگیره که از انسان عادی به انسان الهی تبدیل بشه، به این اعتبار یک قداست خاص دارد، هر که دارد. من فکر نمی کنم غیر کسی که همه اسلام را بگیره شأن انسان مقدس باشه. فکر کنم تو سوره مؤمنون این بحث شده است. ببینید یه مرتاض هم میتونه یه خورده سیر و سلوک کنه، با یه عالم غیب، با یه غیب جزئی روبرو بشه، دستم بکشه رو سر یه کسی سرش خوب بشه، ولی اینا اسمش مقام انسانی نیست، یک کمال جزئی است. انسان اگر همه حقیقت انسانی را گرفت انسان مقدسی است. همه حقیقت انسان اسلام است. در سوره مؤمنون بحث کردیم اسلام همه ابعاد شما رو اشباع میکنه. ممکنه زده تو این همین کارا که علمه میکنن، مثلا این بودایی ها، مگه دیدین که یه دستوری میده، یه دستور سیر و سلوکی میده، شما میتونید یه کارای بکنید، ترن از دور واسونید، نمیدونم یه مریض رو شفا بدید اینا، ولی اینها که مقام انسانی نیست. انسان قلبش قلبی باید باشه که همه ابعادش کامل بشه. اگه کسی خواست همه ابعادش کامل بشه باید قلبش به قلب انسان کامل نزدیک بشه. قلب انسان کامل قلب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله که یک بحث بسیار عمیقه، فنی است، در جاش میشه بازم بحث کرد. یعنی ببینید من تو دعاهام تعمدن، یعنی ما به اندازه ای که امام زمان یعنی قلب کل عالم ازمون راضی است ما به مقصد رسیدیم. حالا اگه کسی غیر امام زمان از ما راضی باشه، یعنی قلب غیر قلب انسان کامل، خب این چه مشکلی از ما حل میکنه؟ ببینم اگه این آدم ها کوچه ها، این بقالا، این غیر بقالا، حتی موجودات دیگه از ما راضی باشن، یعنی نهایتش ما در حد قلب اینها. یعنی اگه مثلا مرغ خونه دون از شما راضی باشه، یعنی شما شدید حد دون حد قلب مرغ خونه دون، اون که پایین است. یه قلب است که سلطان قلب هاست. اگه این قلب از ما راضی باشه، اون قلب انسان کامل است. قلب انسان کامل اگه از انسانی راضی شد، یعنی انسان در نزدیکی قلب انسان کامل است، در انسانیت رشد کرده است. اگه شما در چیز دیگه رشد کنید، ممکنه یه قلب غیر انسان کامل از شما راضی بشه، ولی شما در انسانیت که قدم نزدید که. این هم است. من با حالا جاره که بناشد یه چند تا سوال جواب بدیم، یه چند تا نکته خوبی یا یه برادر یا یه خواهر نوشتن، یه نقد ظریفی از بحث سوره توبه تا اینجا کردن، من دیدم حیفه که طرحش نکنیم. ایشون فرمودن که شما در جلسات قبل گفتین غیر مؤمنا اصلا داخل آدم نیستن و نباید که اینها را داخل آدم بدونیم. بعد گفتن که شما با این روحیه‌ای که ایجاد میکنین در بین جوانها باعث میشه که بچه ها یک بعدی بشن و بقیه ابعاد اسلامی را در نظر نگیرن، تند بشن. مگر شما اعتقاد ندارید پیامبر بزرگوار ما و دیگر ائمه معصومین سلام الله علیهم بیشتر از هر چیز بر دلها و قلبهای مردم حکومت میکردن؟ و بعد اگه مثلا بچه ها تند بشن، دلیل برای میشه که هر قیافه غیر مذهبی که میبینن اینا داخل آدم ندونن. آیا فکر نمی کنید اینقدر تکیه کردن به ظاهر غیر مذهبی ها کم کم خود ما را نیز بیشتر ظاهر بین میکنه؟ من این تیکشه عرض میکنم، برای همینم خوندم. نه، اگه بخواد آقایون و خواهر یه بعدی کنه بده، ما نباید یه بعدی بشیم. اما یه وقت است که آیا باید که ما غیر اسلامم براش ارزش قائل بشیم؟ دلیل نداریم. یه وقت از میگیم که ما بریم با آدم بدا با حفظ ارزش اسلامی امر به معروف کنیم، این کار خوبیه؟ خوب التفات بفرمان، ما ملتمون از روزی ضربه خوردن که برا غیر اسلامیون بی دلیل ارزش قائل شدن و غیر مسلمان ها دروغ های خودشون را به عنوان ارزش مطرح کردن. این اصل آقا اصلا تخلف ناپذیر است. اگه شما معتقدید ان اکرمکم عند الله اتقاکم و متقیم یعنی کسی که قرآن و دین را بگیره، غیر متقی یعنی غیر متدین واقعی ارزش ندارد. ولی یه وقت بس میگوی آقا در روش چطوری با اینا برخورد کنیم؟ خب بله، باید طوری برخورد کنیم که با حفظ عزت اسلامی. یه وقت از آقا ما اومد گفت یارو رفت آب، قلامه رفته بود آب بیارد، آب بردش. این طوری نمیشه. علتش چیست که قلامه رو آب میبره؟ برای اینکه خودش سبکتر از آب میگیره. اگه ما بریم آب بیاریم ولی خودمون سبکتر از فشار آب بگیریم، خب میبردمون. ما حق نداریم این همه عظمت اسلامی رو در مقابل این بزکهای پرتجمل امروز هیچی بگیریم. نتیجهش چی میشه؟ جوانمون از دست میره، دینمون از دست میره. یه وقت از میگون داخل آدم نیستن. نه نیستن، اما این جانبای دعوا کنیم بگون شما داخل آدم نیستین. نه والا ما نمیخوام اینجور شما بشید. ما دلمون میخواد شما قلبتون محکم بشه که واقعا دین ارزش است. و بنده که اهل شعار نیستم، نیمدم که اینجا شعار بدم. من اعتقادی که حس میکنم از این قرآن میشه گرفت، اینو حس میکنم که واقعا هیچ چیزی به اندازه دین، رحمت، قیمت، ارزش نداره. حالا میمونه با دین چطوری برخورد کنیم؟ بله، باید یه طوری برخورد کنیم که با حفظ عزت و عظمت اسلام هدایتشون کنیم. شما اینم مطمئن باشید، ما برای همین داریم امر به معروف، یعنی از حاکمیت عظمت دینی خودت پای نیار. لوه به معروف که نداریم که، یعنی اینجور نیست که شما سبک بشید در ارائه دین. یه وقت است بله از موضع قاطع منطقی پردلیل ولی لین، تذکر خوبی ایشون میده، میگه که آیا نباید لین بود؟ چرا؟ مثالی ایشون میزنه، میفرماد که پس اول نبگم، میفرماد که اگه ما فقط هی به ظاهر بپردازیم آیا باعث نمیشه خودمون ظاهر بین باشیم؟ بعد میفرماد که آیا خطر سقوط مؤمنین قشری بیشتر است که به سبب عبادات ظاهری و مسجد رفتنها و جماعت خواندنها و نماز شب خواندنها دچار غرور شده اند، یا مسلمین غیر عامل به احکام ظاهری اسلام و یا کاهل به عمل که همیشه احساس گناه کرده در ضمیر ناخودآگاه خود مشغول استغفار هستند؟ آیا ابن ملجم بیشتر قرآن خوانده بود یا هول که در کربلا شهید شد؟ من نمیدونم کدام بیشتر قرآن خوانده بود، ولی نظرم است که همین که ایشون میفرماد ظاهرا ابن ملجم قرآن بیشتر خونده بود، چون هورم بابا مسلمان بوده است، میمونه که فرمایش ایشون است که آیا گناهکارانی که استغفار میکنن بهترند یا مؤمنینی که مغرورن؟ آره، گناهکار استغفار کن بهتر از مؤمن مغروره، روایته. اما به من بگو میرم اگر گناهکار استغفار کنه، خب بعد استغفار میکنه یا نمیکنه؟ و اگر استغفار بکنه بعد یه گناه نمیکنه؟ ملاحظه میکنیم یه وقت اشتباه عزیزه نکنی، کلا سرتون نگذارن، یکی بیاد فوکلاشه بذاره بیرون، همین ظاهرش غیر دینی باشه، میگن من تو دلم دارم استغفار میکنم. خب اگه استغفار میکنی یعنی تبدیل بود یه گناه جمعی، یکی بیاد من غلط کردم و دارم هی غلط میکنم. یعنی عزیز من قبول دارم حرف دارم، اوج بدترین چیزیست، راست میگه. یعنی اگه شما گناه بکنید و پشیمون بشید بهتر از عبادت کردن است، اوج. روایت های عزیزی داریم توی این قسمت، اوج. اما خب من میخوام نتیجه نگیرم که مؤمن علی شما که میان اینجا مطمئنن به اندازه ای که احساس کنید خیلی بده کارید به خدا شما نتیجه گرفتید. اگه مغرور شدید نتیجه نگرفتید، اوج با غرور بده. اما من فکر نمی کنم نماز جماعت بیا با شب نماز شب خونه و اینا به این زودی هم اوج میگیردشون، نباید اینجوری قضاوت کرد. بنده حق ندارم شما که اینجا نشستید و حق شرعی عرض میکنم بگم که خب اینا را اوج میگیرد حالا، نه. اما اون طرف قضیه هم اگه یه کسی واقعا پشیمون شد، خب باید روششو عوض کنه، به پایین گول اونا را هم نکنید. بالاخره باید مؤمن ظاهرش هم مؤمن باشه. میمونه که ما قضاوتمون طوری باید باشه که راست بعدی آدم ها قضاوت کنیم. اینم قبول دارم، من هم خوندم که تذکرات ایشونا دقت داشته باشیم. بعد فرمودن که آیا ما وظیفه داریم با قولی لین با آنها صحبت کنیم و آنها را جذب خود کنیم؟ آره، قول لین. ولی مثل پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله یعنی چطوری؟ یعنی با حفظ موضع دینی. پیامبر وقتی که اون آقا خاکستر با آتش رو سرشون ریختن، رفتن بهش گفتن که خب تو چه آدم خوبی، اصلا منم یهودی میشم. یعنی با خیلی روش خوبی است، با حفظ هیبت دینی ترحم کردن خیلی خوب است و این در واقع یکی از صفاهای مؤمن است. اما به پای که رنگ خودتونه نوازی، من قبول دارم اگه باید قول لین داشت، اگه با قول لین بتونیم برخورد کنیم بسیار خوب است، اما موضع دینی باید عوض نشه. یعنی همون که عرض کردم، ما خودمون رو یه ذره نگم حالا ما یختم، حالا مثل شما میخواییم بد باشیم، لکم دین و کم ولیت، یعنی این جهتگیری ها باید حفظ بشه. بله، میفرمان که آیا ما وظیفه داریم با قول لین با آنها صحبت کنیم و آنها را جذب خود کنیم، یا اینکه به خاطر اشتباهاتشان یا به دلیل اینکه زلفشان پیداست آنها را داخل آدم حساب نکرده رهایشان کنیم؟ نه، باید داخل آدم حسابشون نکرد اما رهایشون هم نکرد. یعنی اینا هیچ ارزشی ندارن این کارشون، یعنی اینقدر زشت از کارشون و متنفر از خدا و ملائکه از این کارشون، اما نبایدم که باشون صحبت نکرد، تذکر بهشون نداد. چرا باید تذکر بهشون نداد؟ یه صلوات بفرستید. آیه 32 می فرماد پیغمبر، این آیه 32 و 33 خیلی دل آدم ها محکم میکنه. میگه پیغمبر اینا اونچنان حسی هست، اونچنان براشون دنیا و مادیات مطرحه که دین رو هم میخوان در خدمت دنیا بگیرند و در واقع چراغ دین رو میخوان خاموش کنن. ولی مسئله اینا مسئله اینه که میخوان با فوت خورشید خاموش کنن. پیامبر دلت گرم باشه، نمیشه، نمیتونن. یریدونه ان یطفئوا نور الله به افواههم، اینا میخوان با فوتشون نور خدا رو خاموش کنن. و یعب الله الا ان یتم نورم، خدا عبا دارد الا اینکه نورش اضافه میکنه. یعنی اگر شاه نیامده بود تاریخ هجری رو از بین ببره، نتیجه نمیشد که دو برابر ملت بیدارتر شدن. یعنی هر چه اینها قدم جلو بگذارن که نور خدا رو خاموش کنن، هیچ نتیجه نمیگیرن الا اینکه چی؟ ایوتم منوره، نورش بیشتر میشونده، کامل تر میکنه. خدا رحمت کنه شهید متریا، میفرمودن که هر وقت من یک انتقادی دیدم به اسلام میشه، کلی دلم گرم میشه، چون میدونم از این طریقه یک از چهره های نورانی اسلام دوباره پیدا میشه. شاید از همین آیه گرفتم. ولا کره الکافرون، هرچند که کافرا زورشون میاره، زورشون میاره که دین جلوه کنه. من نمیخوام حالا وقتتونه بگیرم، ولی شما اینو بدانید، وعده الهی است که به اندازه‌ای که بخوان مردم را دنیاگرا کنند، خدا از اون بر مردم را خداگرا میکنه. چون که سرکگی افزون بود، پس شکر را واجب افزونی بود. یعنی اینجوری است، خدا نمیذاره که اینا هر کاری دلشون خواست بکنن. در آیه 33 برای این که دلتون گرم بشه تا در دینداری سوس نیان، میگه عزیزان من، خب این خب میخوره به کی؟ خب به الله بالا دیگه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این خدا خدایی است که پیامبر میفرستاده است، دائم پیامبر میفرستاده است. پیامبر رو من کی میفرستاده خدا؟ هر وقت فضای جامعه مادی میشده، بت پرست میشدن، شهوت پرست میشدن. سیر تاریخی رو نگاه کنید، پیامبر میفرستاده است بالهدى و به قلب جامعه میداده است و دین میورده است. لیوزهرهو علالدین کله، برای این که از طریق پیامبران و دین و هدایت جامعه حکومت میکنه بر کل عالم. اینقدر دلم میخواد که این آیه رو روش فکر کنی. نمیدونم شما وضع دنیا و سیستم فکری دنیا رو چطوری میبینی. وقتی من میرم مطالعه میکنم وضع دنیا رو، اول اینقدر میترسن که تقریبا دنیا در شرایطی است امروز که هیچ پیامی از معنویت نمیفهمند. در یک شما اینو بدان، وضع بسیار بد است. یعنی اینکه به راحتی میبینین هر چیز دینی بی مقدار میشه. من مثال فقط میزنم، شما ببینید مثلا چه کلک خوبی میزنن این پوزیتیویست ها یا نئو پوزیتیویست ها. یعنی امروز فلسفه های خیلی مدرن دنیا، ببینید میگه چی؟ میگه هر چیزی که تجربه نشود بکنی بی‌معناست. مثلا میگیم چی؟ میگیم که آقا هر چیزی را که در آب بندازیم اگه وزن مخصوصش از آب بیشتر بود میره پایین، اگه کمتر بود میاد بالا. این یه کار میشه تجربه کرد؟ یعنی میشه تجربه کرد. میگه هر چیزی را که تجربه کنیم با معناست، مخلص شما هستیم. بعد میگه هر چیزی که تجربه پذیر نیست بی‌معنا. خوب گوش بدید، هر چیزی که تجربه پذیر نیست بی‌معناست. خب بعد میگه خب حالا خدا را میشه تجربه کرد؟ نمیشه تجربه کرد دیگه. پس هر چیزی هم که تجربه نکردیم چیه؟ بی‌معناست. پس اصلا بحث خدا بی‌معناست. خیلی زرنگه. نمیگه خدا نیست که یقشه بگوی میگون به چه دلیل نیست، میگه بی‌معناست، یعنی اصلا قابل بحث نیست. خب شما ببینید وقتی یه امروز بدانیم تمام تفکر دنیا و دانشگاه‌های خودمون در این ایران خیلیشون اینجوری فکر کردن که من براتون گفتم. یعنی بسیاری از اساتید ما، حالا چهار تا بچه مسلمان تو دانشگاه نبل کن، روشون نمیشه تو جمهوری اسلامی حرف بزنن، روشون نمیشه. دنیا که فلسفه دنیایی نیست که آقا هر چیزی که حالا لغتش نم ابطال پذیر است، هر چیزی که ابطال پذیر نیست بی‌معناست. بحث راجع به الهیات بحثی است غیر ابطال پذیر، پس بی‌معناست. پس اصلا بحث خداشناسی دین شناسی همه رو ضعف کنید. مثلا شما ببینید ما میگم چهارشنبه چند کیلوه؟ به نظر شما چند کیلوه؟ وزنش کمه چهارشنبه یا زیاده؟ میگم آقا اصلا این حرف بی‌معناست. یعنی چهارشنبه وزن بردار نیست، یعنی تجربه بردار نیست. خوب دقت کنید، میگم چهارشنبه وزن بردار نیست، یعنی نمیشه گفت که کم کیلوه، نمیشه گفت زیاد کیلوه، اصلا کیلو بردار نیست. یعنی این حرف که بگیم چهارشنبه چند کیلوه بی‌معناست. میگه چون نمیتونی تجربه کنی بحثای الهیت را، مثل چهارشنبه که اگه بگی چند کیلوه حرف بی‌معنا زدی نباید جواب دادا. مثلا یکی میگه آقا چهارشنبه چند کیلوه، بگم حالا هنوز وزن نکردیم بعدا وزن میکنیم، اینا که نمیگیم. میگه نه، تو اصلا نباید جواب بدی، این حرف بی‌معناست. بعد میگه که حساب کن امروز تمام نسل بشریت روی هم رفته اینجوری، حالا 4 تا تو فرانسه و 2 تا تو ژاپن و 1 توی آفریقا، اینا که نشد وجدان تفکر روی زمین، وجدان تفکر مردم زمین، حالا 4 تا بچه مسلمان داشته باشید یا انقلابی یا مذهبی، بقیه اینجوریست که در الهیات متوقفند. نه منکر، بسیار خوب بود. اگه ببینیم مارکس منکر بود، یقش ها گرفتن، گورباچوف اومد کار خراب کرد، گفت چون خدا نداشتیم به این روز افتادیم. چون مارکس منکر شد، پوزیتیویست ها و نئو پوزیتیویست ها منکر نیستن، میگه که بی‌معناست، یعنی اصلا قابل بحث نیست. این وجدان فکری جهان است. جهان امروز فعلا اینجوری فکر میکنه. آدم وقتی میشینه مطالعه میکنه، حالا من فرصت ندارم یا ذهنم هم آماده نیست که یه چیزای عجیب و غریب اینا میگن، همین بحث اخلاق نسبی که دارن یواش یواش تو کشور شما وارد میکنن، اخلاق نسبی. آقا دزدی بده یا خوبه؟ چه میدونم، ممکنه است برای یکی بد باشه برای یکی خوب. یعنی اخلاق نسبی، اخلاق نسبی عیناً از پوزیتیویستا دوباره ریشه گرفته است. یعنی کفر جهان امروز اومده است میگه که چی؟ خب اگه میگه آقا دزدی بد است، خب دیگه بعد دزدی نکرد. اگه میگه دزدی خوب است، خب که اون وقت آبروش میرفت، چون انسان ها میفهمن. میگه دیگه آقا نسبیه، نسبیه. مارکس جمله‌ای داره دیگه، میگه که کارگرها اگه دزدی بکنن حقشون از سرمایه‌دارا برداشتن. حالا اگه سرمایه داره دزدی بکنن، نه دیگه بده. یعنی سرمایه داره دزدی بکنن بده، اما کارگر دزدی بکنن خوب است. حالا یه وقت اینجور میگفت که نه آقا، کارگرا حقشون از سرمایه دارا میگیرن، دزدی نمیکنن. اون یه جور دیگه میشده، یه چیز دیگه. اخلاق نسبی میگه هیچ چیزی مقدس نیست، هیچ چیزی به خودی خود ارزش نداره. خب حالا وقت چی بد است؟ هیچی. چی خوب است؟ هیچی. حالا حساب کن، اگه فکر این باشه نه چیزی به ذات بد است، نه چیزی به ذات خوب است، اون وقت دین یعنی چی؟ این خیلی قشنگ پایه دین را برید. وقتی آدم میشه این فکر را میکنه، گاهی میگه خدایا دارن چه کار میکنن؟ بعد یه آیه سیاسه میاد، آنچنان دلگرم میشم که هیچی نمیشه. هو الذی، همون لذی، هو قبلی دیگه، همون الله، یتم نوره. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، این خدا همه این نقشا را که مردم میکشن که نور دین را کم کنن، مردم عزم میخوان، دشمنان دین و انسانیت میکشن که نور دین را کم کنن، خدا هی پیغمبر میفرسته، هی پیغمبر فرستاده است که چه کار کنه؟ که مردم را هدایت کنه و دین بیارن. لیظهره علی الدین کله، تا بر همه این دین های ساختگی حاکم بشد دین پیامبرا. ولا کره المشرکون، هرچند مشرکا اینا نمیخوان، یعنی میخوام بگه نترسی، در دینداری صبور باشی، بعدا که امتحانشون را دادن نور هدایت خدا آنچنان بر چهره جانها میفته، همه متوجه میشن حق چیه باطل چیه. خیلی استراب نداشته باشین که حالا مثلا فلان آقا تو روزنامه بنویسه وای بدبخ شدیم، چطور شد اخلاق نسبی دیگه جامعه را نابود کرد. پس خب الذی، آیه سیاسه سوره توبه چیه؟ کی میتونه جامعه را نابود کنه؟ کی میتونه جوانای ما را نابود کنه؟ ما یه تکلیف داریم و یه امید. تکلیفمون اون است که اونچه که خدا بر عهده گذاشته انجام بدیم، امیدمون این است که نقنقا هیچ وقت ما نگران نمیشیم که کسی دنیا رو از دست خدا دره. به قول معروف یارو گفت چی؟ گفت مثلا اگه حالا مسلمان یه سرشون بمیرن، حالا خدا بی نیرو میشه، بی قدرت میشه. این آمال این است که ما نمیفهمیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، پس لیظهره علی الدین کله. یادتون نره بعد میفهمه، دوباره برمیگرده اصل قضیه، میگه مردم شما مشکل دونین است که دین دنیا دونا فقط تعمیم بخواه کنه، به جای این که با دین از طریق دنیا عاقبت دون و معنویت دون رو تامین کنین، از طریق دین معنویت دین رو حس کنین، دنیا دون رو بگی این بدبختتون میکنه. خدا میداند. حالا اول خود آیه رو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. ای مؤمنا، ای مؤمنان عزیز، بسیاری از روحانیون یهود و نصارا، اولا گفت بسیاری، بالاخره چهار تا آدمی که روحی معنوی داشته باشن ناخودآگاه پیدا میشه، ولی شما زرنگ باشین اون چهار تا را نگیری. بدنه این دین مادیگراست، بدنه این دین کفر است. میگه بسیاری از روحانیون یهود و نصارا مال مردم را به باطل میخورن. از این چی میفهمی؟ یعنی اینا اهل دنیا دکون شده است دین. چون دین دکون شده است، جامعه زایه شده است. مواظب باشین دین برای شما دکان نشه. یعنی ضربه‌ای که روحانیون یهود و نصارا خوردن این بود که دین رو مادی کردن. شما اگه میخوان ضربه نخورید، بپاید انسانها رو از اتصال به عالم قدس باز نکنید. من هرچه نگاه میکنم تو جامعه میبینم ضربه ها رو ما از اونجا میخوریم که گاهی جلسه دینیست ولی مقصد دنیاییست. شما گاهی یک جلسه 2 سال 3 سال طول میکشه، اما بعد افراد جلسه اکثر کارشون مشکل میشه، سر به جاوای باز میکنن که نباید باز میکردن. وقتی ناخون میزنی میبینید که تو این جلسه دین وسیله دنیا بود، نه دین عامل اتصال به غیر. اون جمله رو حتما خودتون دارین، ما هیچ وقت در دین نداریم که دنیا رو ترک کنیم. گفتن دنیا رو به عنوان اسباب منظم و مساعد استفاده کنیم. من هر چه دیدم، هر جا مشکلی دیدم، بارها دیدم بچه ها 2 سال 3 سال فقط مشغول قرائت قرآن شدن، اصلا هیچی جز قرائت نیست. بعد یه وقت تعقیب میکنی میبینی که نه، اینا مثل بقیه آدم ها حریص به دنیاند و اون معنویت هم ندارن. خب علتش چی بود؟ یعنی ما فقط دستور داشتیم قرائت قرآن فقط بخونیم، تمام انرژیمون رو صرف تجوید کنیم آینده شو. وقت شما حساب کردی قرآن، خوندن قرآن هم حتما ثواب داره، رو خط قرآن هم نگاه کردن ثواب داره، ولی بالاخره این قرآن باید به معانی و مفاهیمش توجه بشه. افلا یتدبرون القرآن، یعنی از ظاهر قرآن هیچ قدم جلوتر نرفته. بعد مشکل دار میشیم هر جا فقط جنبه مادی به دین دادیم، آینده مشکل دار خواهیم شد. میگه ببینید یهود و نصارا روحانیونشون دزدی میکنن. آقا یعنی دزدیه دیگه، یاکلون لیاکلون اموال الناس بالباطل، یعنی مال مردم علکی میخورن. یعنی اینا حریص به مال مردمن، نه حریص به تدین مردم. یه اینجوری شده قضیه، ای مردم بدانید. بعد میگه ای مسلمان بشین فکر کنید چرا اینجور شده، چرا اینجور شده. علتش هم میگه، میگه برای اینها دنیا بیشتر از عقبا ارزش داشت. اینها دنبال سکه ها بودن، نه دنبال معنویت. بعد یه قاعده کلی، والذین، خواهش میکنم دقت کن، بعدش گفت والذین یکنزون الذهب و الفضه، هر کس طلا و نقره ذخیره کنه به آتش میسوزانیمش. حالا بالش بحثش ماله بعد. اولا گفت والذین، هر کس دیگه نگفت فقط یهود و نصارا، بنابراین میخواد تهدید کنه بقیه را که دیگه مسلمان و غیر مسلمان ندارن. حالا که دیدید یهود و نصارا هرس دنیا گرفتن و ظلم به مردم کردن و از دین مردم را جدا کردن و حاکمیت دینی رو روحانیونشون ضایع کردن، بدانید هر کس طلا و نقره کنز کنه ولا ينفقونها فی سبیل الله و در راه خدا انفاق نکنه بهشون خبر بده عذاب علیم یا فبشرهم به عذاب علیم. عذاب علیم در دنیا یعنی گناه کبیره، در آخرت هم که یعنی عذاب علیم. پس از اینجا چند تا چیز یاد میگیریم. اولا گفت والذین، یعنی هر کس، هر کس که داستانش رو میدونید، عثمان میخواست این واو رو برداره. اگه این واو رو برداره ببینید آیه چطوری میشه. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، ای مؤمنا بسیار احبار و رهبان اموال مردم رو میخورن. الذین که احبار و رهبان کیان؟ اونا که طلا و نقره ذخیره میکنن. دیگه وقت مسلمان طوری نبود طلا و نقره ذخیره کنند. حساب دقت کنید، یه واو با یه واو جا به دقت کنید دوباره، یه واو بردارن طلا و نقره ذخیره کردن و گنج و سرمایه داری مطلق دیگه در اسلام حلال میشد. چون آقا بیچاره خشاقماش پولدار بودن، میخواست آبروشون نره. خلیفه را میگم میگه که داستان نیست که یکی از صحابه شمشیر کشید گفت می جنگم بادون تا این واو برگرده. یعنی اینجوری بود، یعنی واو شدن رو این قضیه تا این واو رو گذاشتن. حالا پس این تمام شد. بعد میگه که قرآن سیاقا ببینید، قبلش گفته چه، قبل این واو میگه چی؟ میگه روحانیون یهود و نصارا دو تا خصوصیت داره، یکی اکثرشون مال مردم رو میخورن، دوم میگه نمیذارن دین حاکم باشه. یسدون عن سبیل الله، جلوی راه خدا رو میگیرن که راه خدا بیا جامعه رو هدایت کنه. بعد میفرماد که حالا بدونیم فضای آیه نشون میده که اگر مسلمون هم اهل ذخیره پول شدن، پول پرست شدن، همون میشه. من میخوام بگم عزیزان، خودتونم میدانید اگه ما برامون پول مهم شد، دنیا مهم شد، دیگه دین به ما کمک نمی کنه. این احبار و رهبان همون زمان که این آیه اومد عبادت می کردن یا نمی کردن؟ والا عبادت می کردن، اهل دین بودن، اما چون دنیا براشون مهم بود دین به کمکشون نیومد. جمهوری اسلامی یا غیر اسلامی نداره، اگر در جمهوری اسلامی دانشگاهیای ما، علمای ما، معلمین ما، تجار ما، کسبه ما، دنیا براشون مهم شد، دینشون نجاتشون نمیده. با همین دینداری مقابل دین حقیقی میستن. یعنی شما ملاک داشته باشید که اگر فضای جامعه این شد که معنویت ارزشش کمتر از مادیات شد، این جامعه حالا هرچی هم شما تلاش کنید که یه جوری مردم مؤمن بشن، اینا مؤمن نمیشن. اول باید دین ارزش خودش را نشون بده، شما دین معنویت براتون ارزش باشه تا بحرانهای جامعتون کم بشه. بعد نفرمود که ببینید میگه لا ينفقونها، نمیگه طلا و نقره نداشته باشین. طلا و نقره یعنی پول زمان، اون زمان طلا چی بوده؟ طلا و نقره پول رایج مردم بوده. نمیگه پول نداشته باشین، میگه پول رو بی جریان داشته باشین، یعنی نگه دارید. پول وسیله ایست که در جامعه حرکت کنه، جامعه از طریق این پول به اون منافع اقتصادی برسه. ما در اسلام پول داشتن را بد نمیدانیم، پول رو ذخیره کردن را بد میدانیم. میفرماد لا ينفقونها. ها نمونش هم این که شما ببینید بسیاری این تجار در این از 200 سال پیش از این به قبل منشأ همه خیرات و برکات جامعه اومن تجار بودن. عرض کردم روز یه سخنرانی داشتیم راجع به جبهه هایی که امام در قرن 20 گشودن، اونجا عرض کردیم هویت پول تا قبل از فرهنگ اروپا هویت تجارت بود، از رنسانس به بعد هویت ربا شد، یعنی همون سرمایه‌داری. سرمایه‌داری بعد از در اسلام به معنای اینکه پول رو حاکم کنه بر جامعه، اما تجارت بد نیست. تجارت یعنی جریان کالا از طریق پول در بین جامعه، و این چیز خوبیه. حالا چه فرقی میکنه یه مدیری یه کسی
پولهای زیادی را مدیریت میکنه. خودتون هم میدونید یکی از مثلا جارو میفروشه، حالا اگه بهش بگن آقا کنار جارو میشه که تاق و رو بیان بفروشی، میگه نه من دیگه نمیتونم. یعنی ما یکی را داشتیم توی محلمون فقط از اون جارو قدیمی ها میفروخت، بهش میگفتیم مشهد رضا این جارو جدیدرم بیار آخه اینا را هم بفروش، میگه من دیگه نمیتونم. یعنی حتی اینقدر مدیریت نداره که کنار جارو قدیمی ها جاروهای بود با نخ درست میکردن، این جارو جدیدرم بفروشه. به این آقا نفت میفروخت، هفت سالشون گفتم مرد حسابی داره گاز میاد یه فکری بکنه. مونده بود میگفت اگه نفت دیگه از من نخرن چه کار کنم. بعضیا اینقدر مدیرن دیگه، بعضیا هم حالا میتونن 100 تا کالا رو جابجا کنن و به قول اون تئوریسین مدیریت میگن مدیریت یه مقدار زیادیش ذاتیه دیگه. تو جامعه افرادی که بتونن مدیریت کنن پولها رو در شبکه کالاها رو در شبکه‌های مختلف به جریان در بیارن، این در اسلام هیچ عیبی نداره. حالا یکی حسودیش میشه اون بحثش جداست، ولی شما اینو بدانید عموما فرهنگ تجارت فرهنگ تچپاول نبوده است. امروز هم مسلمان ها همینطورن. یعنی چه اشکال داره که ما اینقدر سخت به بقیه بگیریم که یه بچه مسلمونی تجارت کنه؟ یعنی شبکه های کالا جهت رسیدن کالا به مقصد رو داشته باشه. دوستان میگفتن کتاب چاپ کردین، یارو اومده میگه که باید 35% بدید به من تا براتون پخش کنم. یعنی پول کاغذ و پول چاپ و همه چند درصد؟ 65%. 35% بدیم به این که پخش کنه. خب شما حساب کنید این در واقع میخواد تمام زحمات این بچه ها رو لگدمال کنه با این کارش. 35% میگیرن که این کتاب پخش کنه. حالا اگه 4 تا بچه مسلمون پیدا میشدن این کتاب درست پخش میکردن، خب هم شما کتاب ارزون گیرتون میمد، هم این یه مرتبه به خاطر یه مغازه که گوشه یه تهرون داره 35% زحمت چاپخونه و کتاب و همه رو یه باره سر نمیکشید. میخوام عرض کنم نفس شبکه دادن و انتقال کالا به مردم نه تنها بد نیست، بسیار هم خوبه و واقعا ما از این محروم امروز. درست است محل بحثمون داره یه خود میره حاشیه، ولی این روحیه رو باید شما یه فکری براش بکنید. امروز متاسفانه با روحیه سرمایه داری انتقال کالا داره میشه. یعنی شما دیدید کشاورز ما یا تولید کننده ما نصف قیمت کالا رو هم بهش نمیدن، بقیهش در اختیاری که قرار میگیره توزیع کننده. این یه وحشت هست برای جامعه. امروز اینقدر جامعه شما بیمار است که توزیع بیشتر درآمد درش هست تا تولید. اینه بدانید یه خطر از جامعه رو تهدید میکنه. یعنی بقاله بیشتر از اون یارو که پرتقالا کاش دست و کند دست و آور دست توی بنگا، این کیلوی 30 تومن بهش میدن، بقاله هم 30 تومن روش میکشه، یه جا میده 60 تومن مثلا. این به جهت چیه؟ به جهت مشکلات جامعه است. تولید هماهنگ توزیع نیست. حالا انفاق یعنی چی؟ انفاق یعنی اون چه ذخیره کردی به جریان بندازی. به جریان بندازی. اگه به جریان نیفته نرسد به دست مردم، صرفا حبس بشه. هر کالایی، هر پولی، چون اینجا وقتی گفت طلا و نقره، الان در واقع پشوانه یه پول ما حساب میشه، اون زمان خودش پول بود. من اینجور برداشت میکنم هر چیز که معنای سرمایه بده اگر دفن شد اولا حرام است، چون گفته عذاب علی، فقهای عزیزم همینه میگن. در ثانی میفرماد که جامعه را فلج میکنه چون حبس کردی. اون طرف قضیه چه اشکال دارد که پولی به جریان بیفتد؟ من یکی از این پیرزنای محل اومده بود میگفت که 200,000 تومن دارم ارث بابا، میخوام بدم به یه کسی که باش کار و کاسبی کند، یه چیزی هم به من بده که من زندگی کنم باش. من ببین گفتم این اسلام چی تربیت میکنه؟ اول حرفش اینه که کار و کاسبی کنه، چون از آخونده محلش یاد گرفته است که پولا باید باش کار و کاسبی کن، نمیشه که ربا داد. و ببین همین اسلام، اسلام همینه، میگه این پولا پمپاش کن تو سیستم اجتماعی، کار بشه باش، بعد کار که شد اون که کار میکنه سودی گیرش بده، یه مقدارش هم بده به این که این پول رو پمپاش کرده. ولی اگه این پول رو نگه داره بخواد از بهرش بخوره، خب حرام است. چرا؟ چون این پول نگه داشته شده است دیگه، پول در واقع کالا نشده است. پولم که دست به دست بشه که حرام است. پس پول باید چی بشه؟ کالا بشه. کالا که شد کالا جریان پیدا میکنه. کالا که جریان پیدا کرد دیگه رابطه بین کار و توزیع رابطه سالمی میشه انشاءالله. البته مشکلات مبنایی ما داریم، اینا باید حل بشه. بالاخره شما فکر نکنید این مشکلاتی که در جامعه ما هست همین طوری به وجود مدرس میشه تحلیل کرد و بررسی کرد. من این آیه را اینقدر فهمیدم که میفرماد که به عذاب علیم اینا دوچارن. آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد که این عذاب علیم فقط منحصر به قیامت نیست، همین دنیا هم هست، چون کلی آوردن. بعد یه جمله خوبی دارن، جمله خوبیه، میخونی با هم صفحه 11 جز بدون، میفرماد که مهمترین چیزی که مجتمع بشری را بر اساس خود پایدار می‌دارد اقتصاد جامعه است. اقتصاد باید سالم باشه. اگر انواع جنایات و تعدیات را دنبال کنی ببینید اینطور هست یا نه، یا به فقر مفرد و یا به ثروت مفرد بی‌حساب می‌رسی. خب ببینید اگه تو خیلی پول داشته باشی، خب یکی خیلی پول نداره، تو با پول داشتن نعوذ بالله به ظلم و جنایت می‌افتی، اون با فقر شدیدش. حالا اگه این پول پخش شد تو جامعه، تو بهره پولت هم میبری، بهره به معنای ربا نه، به معنای نتیجه، اونم محروم نمیشه، جامعه متعادل میشه، اون محروم نمیشه، فقر افراطی ندارد. همین که اون فقر افراطی نداشت تو غنای افراطی نخواهی داشت و جامعه به ظلم و جنایت نمیفته. روایت هم نگاه کنید که امام باقر علیه السلام میفرماد که پول چیزیست که خدا آن را برای مصلحت خلق درست کرد تا به وسیله آن شؤون زندگی و خواسته هایشان تأمین شود. نسأل که بند او که یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولی امورنا بحسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن را بر آن نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و معرفت اهل البیت و عشق به این خاندان را در ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به عظمت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، پروردگارا برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق انجام وظایف، توفیق صله رحم، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.